أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فرمودن از سالس من بهی زل اتش فا انهو یفتر سوا اون کانم به حیث و لا یقدر و علی صبر آکان فیه مشقه و یجب علیه تصدق به مدن و الاحبتو بل الاقبا القضا. کما ان الاحبت یقتصر علی مقدار ضروره. اگر کسی مرض تشنگی دارد و باید مرتب آب بخوره، این اگر نمیتواند آب نخورد یا اینکه میتواند آب نخورد اما برای او طاقت فرساس مشقت دارد، میفرماید به اندازه ضرورت میتواند آب بخورد و اون کفاره ای که برای شیخ و شیخم گفتیم براش هست، بعدم باید قضای این روزه رو به جا بیاورد. خب اصل مسئله معلومه، اما دیروز عرض می کردم فکر کنید چرا این مسائل که پنج تا مسئله است چرا تکرار شده؟ چرا یه قاعده کلی نفرمودن این که اگر روزه برای کسی ضرر دارد که سابقا فرمودن میتواند روزش رو افطار کنه، بعدم غذای این روزه رو به جا بیاره، اون وقت مثلا بفرماین کفاره هم داره. اما یک یک این مسئله رو گفتن چه فایده داره؟ چه نتیجه مرحوم سید میخوان از این حرف بگیرن؟ دیروز در باب شیخ و شیخه و می گفتن که یا معذوره یا حرج داره یا مشقت، که اگر مشقتشو می گفتند دیگه به طریق اولا اون عذر و اون عدم تمکن رو هم می گرفت. اما سه قسمش کردن، فرمودن که شیخ و شیخه یه دفعه نمیتونن روزه بگیرن، معذوره. یه دفعه نه، میتوانه روزه بگیره اما حرجیه. یه دفعه نه، حرج نیست، طاقت فرساست. هر سه قسم را یه حکم برش بار کرده. خب اگر مثلا فرموده بودنش کمطور که در رساله هم اومده شیخ و شیخه اگر روزه براشون مشقت دارد میتوانند روزشون رو بخورند و بدل اون روزه یه مدت طعام بدند، بعدم غذای اون روز را بگیرن اگر میتوانند. اما دیروز عبارت مرحوم سید سر این شیخ و شیخه را سه قسمش کرده، هر سه قسمم یه حکم براش بار کرده. عبارت دیروز این دور بود که فرمودن الاول و ثانی الشیخ و شیخه ازا تعذر علیهم الصوم او کان حرجا و مشقه فیجوز لهم الافطار لکن یجب علیهما فی صورت المشقه بل فی صورت تعذر التکفی. خب اگر صورت مشقت رو فرموده بودند دیگه خواه ناخواه صورت عذر و صورت حرج رو هم شامل می شو. حالا الان در مسئله ما ذوالعطاش، یک کسی نمیتونه آب نخوره، آب نخوره میمیره. یه دفعه اینقدر نیست، اگر آب نخوره اذیت میشه، حرج براش آب نخوردن. یه دفعه نه، پایین تره، مشقته، میتونه تحمل بکنه اما سخته براش. خب در هر سه صورت یه حکم داره. اما مرحوم سید اینجا او صورت تعذر را نفرمودن، صورت حرجم نفرمودن، صورت این رو فرمودن، صورت مشقت را. از سالس من بهی زلعتش فا انهو یفتر سوا اون کان به حیث لا یقدرو علی صبر آکان فیه مشقه و یجب علیه تصدق به مدن و الاحبتون بل الاقبا وجوب القضا علی ازا تمکم. این مسئله قبل، اگر یه قاعده کلی در این پنج تا مسئله دست داده بودم، فرموده بودن که کسی که ذوالعطشه و باید آب بخوره، یا شیخ و شیخه که روزه گرفتن براشون سخته، اینا روزاشون رو بخورند، بدل اون روزه خوردن یه مده طعام بدن، بعدم غذای اینا را اگه میتونن به جا بیارند. و این تفکیک بین این دو مسئله، دیروز میگفتم فکر کنید ببینید که چیزی به نظرتون میرسه یا نه. روایاتم هست، روایاتم بعضی از روایات راجع به شیخ و شیخ هست، بعضی از روایات راجع به ذوالعطاش هست، بعضی از روایات راجع به حامل مقرب هست و امثال اینها. خب اما روایت ها همه تعیین مصداق میکنه دیگه، و تعیین مصداق یک کلی برای ما درست میکنه، و اون کلی این است که اگه روزه براش مشقت دارد، این میتواند روزش رو افطار بکنه. به قول مرحوم سید قضا داره، به قول مرحوم سید باید کفاره یه مود هم بده، احتیاط کردن دو تا مود که ما گفتیم از قرآن استفاده میشه، هر کسی به اندازه قدرتش. فرقی هم بین اون مسئله شیخ و شیخه با مسئله ذوالعطاش از این نظر، یه دفعه معذوره، هر سه یه حکم داره، اصلا نمیتونه روزه بگیری. یه دفعه معذور نیست، حرجیه، میتواند، اما خیلی مشکلی براش. یه دفعه از این پایین تره، این که روزه رو میتوانه بگیره اما مشقت دارد براش، طاقت فرساس، ولی میتواند مثلا از خونه بیرون نرد و کاری انجام ندید و یه جای استراحت بکنه تا شب مثلا. خب اگه مشقتشو گفتید، دیگه به طریق اولا معذورش هم باید بگی، نه به طریق اولا حرجش هم باید بگی. لذا در مسئله اول دوم مسائلی که بعد میایم میگیم، اگر فرموده بودن که اگر روزه برای کسی مشقت دارد میتواند بخوره و کفاره بده، بدل اون روزه که خورده کفاره بده، همون یه مدت تمام یا بیشتر، بعدم اگر میتوانه قضا کنه، که ما دیروز میگفتیم دلیل بر قضا هم نداریم، دیروز راجع به شیخ و شیخم گفتیم دلیل بر قضا نداریم، امروز هم راجع به ذوالعطاش همینه، اون کفاره یه مود، اما نگیم یه مود، بگیم به اندازه وسعش کفاره بده. و اینکه مرحوم سید فرمودن یه مود افضل اینه که دو تا مود، این افضلیت و دو تا مود از قرآن از آیه استفاده نمیشه، از روایات هم استفاده نمیشه. و من تتبع فهو و خیر له، و این و من تتبع فهو و خیر له و معناش اینجور میشه که فرموده یه مود، اما عبارت اخرى هر که هرچه میتونه. یه کسی بگید خب مود رو تعیین کرد و من تتبع، بعدش دیگه دلالت بر استحباب داره. خب حالا که دلالت بر استحباب داشت، باز این و من تتبع فهو و خیر له معناش اینجور میشه هر که به اندازه وسعش فضیلت داره. اما دو تا مود به معنای اینکه مد سوم دیگه به عنوان روز خوردن استحباب داشته باشه، نه. علی کل حال این مسئله اول که دیروز خوندیم با این مسئله سوم که الان خوندیم از نظر حکمی هیچ تفاوت ندارد، الا این که ببینید مرحوم سید چی انداخته. از سالس من بهی داء العطش فإنه یفتر سواء کان بحیث لا یقدر علی الصبر اون عذر او کان فیه مشقه حرج رو نیبردند. دیگه باید بگیم مشقتی گفتن حرج هم شاملش میشه. و یجب و علیه تصدق به مدن، این بگیم که از آیه شریفه که فرمود متیق اون که براش سخت است روزه را بخورد و کفاره بده، این هم روزه را بخورد برای این که براش سخت است. ول احوتو بل الاقبا وجوب القضا علیه اذا تمکن. به چه دلیل؟ دیروز می گفتیم دلیل نداره. احوتش خوبه، می تواند در زمستان این روزه ها رو بگیره یا یه وقتی استراحت کنه روزه ها رو بگیره، خب معلومه خوبه. اما اقوا اون بحث شیخ و شیخه دلیل نداره، این بحث ذوالعطاش هم دلیل نداره.
آیا بعد از 30 روز شک میکنه این سیر کل عدد برگردنش هست؟ هنوز یکی ساقطه، چه اشکال داره اینجا؟
کی گفته؟ خیلی کسا روزه براشون واجبه، خب وقتی که نگرفتن دیگه هیچی. غذاست دیگه، غذا دیروز نبودید شما، گفتیم غذا به امر جدیده و باید اثبات بکنیم این غذا داره. مرحوم سید خب نتونستن درست بکنن دیگه جدی، لذا فرمودن بل احبت بل الاقبا وجوب الغذا علیه اذا تمکن. همچی چیزی ما نداریم، و اغلب مافات کمافات یعنی هر جور که فرض کردن غذا واجبه. گفته چه جور غذا بگیره؟ گفته هر جوری که عداشه ادا غذاش هم همونطوره، ربطی به بحث ما نداره. مسئله ای که خیلی مشکله این فرمایش آخرشونه، یه حرفی که زدیم تا حالا خوب تکرار بود دیگه، یعنی دیروز زده بودیم امروز هم در این مسئله زدیم، تقصیر منم نیست، تقصیر که نه، اما مرحوم سید فرموده بودن ما هم متابعت از مرحوم سید کردیم، ایشون فرموده بودن ال اول و بس ثانی و بس ثالث، ما هم تکرار کردیم و الا تکرار نداشت دیگه. اما چیزی که اینجا هست می فرمان کما ان الاحبت یقتصر علی مقدار ضرورت، به اندازه ضرورت آب بخوره. چرا؟ اگه قضیه تعد دو باشد یه قاعده کلیست، اگر یادتون باشد 7-8 مرتبه مرحوم سید فرمودند، البته مرحوم سید اختلاف فتوا هم دارند در قضیه تعدب. قضیه تعدب این است که روزه نیست اما تو ما رمضونه، خب تو میانه مردم روزه خوری که اون حرام است نکنه، تو خونه شون نه. حالا ادب برای ما رمضان رو نگاه بداره، خب کم چیز بخوره، خب این آیا واجبه؟ دلیل نداری. مرحوم سید گاهی میفرماد واجبه. آیا مستحبه؟ به عنوان این که در ماه رمضان باید کم چیز خورد، حتی اون کسی که روزشو میخوره، دلیل نداره. تعدبش یه قاعده کلی، یه قاعده عقلیست، روایت هم داره. اما مرحوم سید این احبت اینجا که احبت واجب وجوبه، گاهی احبت میگن از او اراده میکنن استحباب را، یعنی در این روزه تعدبی، گاهی احبت میگن از او اراده میکنن وجوب را، مثل احبت اینجا. گاهی هم یادتون باشه ولعقو دارن، گاهی هم بالاتر از اقوا می فرماید که هر کسی در ماه رمضان مثلا عصری اومده تو شهرش، حالا این کم چیز بخوره. بعض اوقات فتوا دارن ایشون که حتی در راجع به جماعش یه روایت داریم، ایشون روایت را اگر یادتون باشه حمله بر وجوب کردند و فتوا دادن راجع به جماع هم خصوصیت نداره، این بعد از ظهره که در وطنه و از مسافرت اومده و نباید روزه بگیره، به اندازه ضرورت چیز بخوره. اما اسمش میذاریم روزه تعدبی، اگر ما باشیم و قاعده، دلالت میکند بر این که این روزه نیست دیگه، هر کار بکنه طوره نیم، حالا بنا هم بستر بشه طوره نیم، درست نهار بخوره طوره نیم، پیش زن و بچه بخوره طوره نیم. اما خوب معلوم است که این تعدد دو راجع به ماه مبارک رمضان یه امر عقلی یه امر ارشادی خیلی خوبه. پس جا مرحوم سید فرمودن، اما اینجا از اون جاهایی است که می فرماین به احتیاط واجب میکنن، کما ان الاحبت یقتصر و علی مقدار ضروره. خب باشد، بازم همون حمله بر استحباب میشه دیگه، به قرینه یه روایت دیگه که روایت سابقه روایت صحیح السند هم داشتیم که سوال کرد حتی راجع به هم بستر شدن، حضرت فرمودن طوره نیم. الرابع الحامل المقرب التي يضرها الصوم او يضر حملها، يضر حملها. اگر زن آبستن روزه براش ضرر داشته باشد یا برای بچهش ضرر داشته باشن، میفرماید که روزشو میتواند بخوره، بل یجب واجب است روزشو بخوره. قضیه را قضیه ضرر آوردن، در حالی که قضیه ضرر رو سابقا ایشون دو سه جا بحث کلی داشتند، این که اگر روزه برای کسی ضرر داشته باشد نمیتواند روزه بگیرد، یه کلی. تقریبا سه جا مرحوم سید این قاعده ضرر را اونجا که یصح منه الصوم و یجب فیه الصوم و امثال اینها گفتن که اگر روزه برای کسی ضرر داره باید اون روزه را بخوره، اگر روزه را گرفت باطله، که ما قبول نکردیم و قبول نداشتیم و الان هم قبول نداریم و میگیم روزه اگر برای کسی ضرر داشته باشه میتوانه بخوره، اما این که اگه گرفت روزش باطل باشه نه، قضیه امتنانی، میگه روزه صحیحه. لذا قاعده ضرر رو دو سه مرتبه من جمله اول همین بحث فرمودن، قاعده این بود که در اینجا مسئله مشقت رو بفرمام. لذا مثل شیخ و شیخب و ذوالعطاش قضیهش قضیه مشقته، کسی که برش پیر پیر مرد پیر زن روزه برش مشقت داره میتواند بخوره افطار و کفاره بده، زول عطاش میتواند بخوره کفاره بده. اینجا هم همینطور بگن که زنی که آبستنه اگر بچه روزه برای خودش یا برای بچهش ضرر داره، نباید بگن ضرر داره، ضررشو گفتن، باید بفرمان که الرابع الحامل المقرب التي يضرها التي له المشقه لنفسه او حمله. اما رفتن رو قضیه ضرر، میخوان مشقت رو بگن، نه بعید خیلی، که مرحوم سید بخوان بفرمان که زن آبستنه ضرر نداره، اما براش روزه گرفتن مشکل است. این نمیتواند روزه بخوره، این روزه شاید من باید بگیره. و مسلم نیست اینجور دیگه، یه قاعده کلی آیه شریفه، یه قاعده کلی آیه شریفه درست کردند و آیه رو دیروز خوندم اینطور بود آیه که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر و علی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین و علی الذین یطیقونه یعنی مشقت. خب این مشقت همون شیخ و شیخه رو میگیره، زلعتاش رو میگیره، زنی که آبستنه میگیره. حالا مشقت برای خودش و برای بچهش، زنی که شیر میده میگیره، چه برای خودش چه برای بچه. اگه مشقت داشته باشد میتواند روزشو و علی الذین یطیقونه میتواند روزشو بخورد، به جای او کفاره بده. قضا داره دیانه، ما گفتیم نه، مرحوم سید فرمودن قضا داره. اما ایشون اینا انداختن اینجا. ضرر را که خوب چند جا فرمودن، ضرر را که فرمودن، خب معلومه ضرر، اصلا اینجا بحث ضرر نیست. اصلا اینجا اون تیتری که ایشون زدن فصلون وردت رخصه فی افطار شهر رمضان لأشخاص بل قد یجب، در مقابل اون ضرری که سابقا صحبت کردن چند جا، حالا میخوان چند تا مسئله راجع به کسی که روزه براش مشقت داره میخوان بفرماند. خب از جمله کسانی که روزه اگه براش مشقت داشت میتواند بخوره، زن آبستن، زنی که بچه شیر میده، برای خودش یا برای بچهش. اگه ضرر داشته باشد بحثش کردیم، اگر حرج باشد بحثش کردیم، اگر مشقت باشد الان بحثشه. مرحوم سید اصلا متعرض نمیشن. اصلا بحث ما الان راجع به افرادی است که روزه برای اونها مشقت داره و چه شده نمیدانم که ایشون رفتن روی ضرر. ظاهر عبارتم مثلا یک کسی بگید آقا عرابه الحامل المغرب التي يضرها قید، حالا که قید شد معناش اینجور میشه الحامل المغرب ان كان له المشقه باید روزش بگیره. و احدی نمی و احدی نمیگه، هم که تو رساله ها ایشون که میگه احدی نگفته، تو رساله ها همه میگن اگه روزه برای ضرر نه، اگه نمیتونی روزه بگیری خب روزه تو بخور. مشقت قضیه حرجه، به حرج هم نمیرسه، مشقت ضرر داریم که عدم امکان اسمشو میذاریم، ضرر داریم، حرج داریم، مشقت داریم، اینا طولیه. اون مرتبه پایینش مشقته. این چهار پنج قسمت افرادی که گفتیم همه اگر روزه براشون مشقت داره میتوانند بخورن. خب دیگه معلوم است اگر روزه براشون معذور باشه یا روزه نتونه بگیره، روزه برای او ضرر داشته باشه، خب یه به طریق اولا معلومه. به جای این فرمایش مرحوم سید باید ایشون قضیه این رو فرموده بودن، قضیه مشقت رو فرموده بودن. قضیه مشقت که گفته می شد، قضیه حرج و قضیه ضرر هم خود به خود گفته می شد، اما قضیه ضرر رو بگن قضیه مشقت گفته نمی شه. حالا رو این فکر بکنید تا فردا انشاءالله.